أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على سيدنا محمد ورحمة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى يوم الدين. في موضوع الحركة، وهو المتحرك الذي يتلبس بها. قد عرفت أن الحركة خروج الشيء من القوة إلى الفعل تدريجا، وأن هذه القوة يجب أن تكون محمولة في أمر جوهري قائمة به، وهذا الذي بالقوة كمال بالقوة للمادة متحد معها. فإذا تبدلت القوة فعلا كان الفعل متحدا مع المادة مكان القوة. فرمودن که در هر حرکتی 6 امر وجود داره که حرکت بر اونها متوقفه. مبدع و منتها دوتاش بود که صحبت شد در فصل گذشته، سومیش متحرکه یا به تعبیر دیگه موضوع حرکت، یعنی اونی که حرکت به او عارض میشه، متصف به حرکت میشه، حرکت محمول اوست، موضوع حرکت. بفرمایند که حرکت رو که میدونید خروج و شیء است من القوه الى الفعل تدریجا. شیء از حالت قوه به حالت فعلیت به تدریج خارج شدنش رو اینو میگن حرکت. کما اینکه در همین تعریف حرکت این دانسته شد و در فصل اول همین مرحله هم این مسئله گفته شد و روشن شد که قوه باید روی یک امر جوهری باشه. این قوه یک امر عرضی است، استعداد، یک عرضه که احتیاج داره به یک موضوعی. این رو هم اونجا دانستیم. پس بنابراین حرکت خروج از قوه به فعل است تدریجا، این رو در تعریف حرکت دانستیم. و در فصل اول هم فهمیدیم که قوه روی یک امری هست، قوه عرض است مال یک موضوعی که اون امر جوهری است. وقتی این دوتا مسئله دانسته شد، حالا می فرمند که خود اون قوه کمال ماده است. اون امر جوهری اسمش ماده بود. قوه ای را که دارد کمال اوست، ولیکن کمال دو رقمه. یک وقت کمال کمال بالفعل، مثل این که این یک شیء کمالی رو همکنون دارد. یک وقت کمال کمال بالقوه است، و اون وقتی است که توانشو دارد ولی خودش رو ندارد. پس همون قوه هم کمال برای ماده است، ولی کمال بالقوه، که ماده‌ای که این عرض رو داره، این استعداد رو داره، این کیفیت رو داره که میتونه حرکت بکنه، و اون ماده‌ای که نمیتونه حرکت بکنه و قابل حرکت نیست، با هم فرق داره. این قوه رو داشتن کمال بالقوه است برای ماده، که الان این کمال بالقوه با ماده متحده. یعنی میگیم الان یک وجودی داریم که هم ماده است و هم توان این رو دارد که بشود چیز دیگه. در نیست که توانش روی صندلی دیگه نشسته باشه، توانش با خودش متحده. پس اون بالقوه، اون امر بالقوه همکنون با ماده متحده است. و وقتی که این قوه تبدیل به فعل شد به وسیله حرکت، اون فعل با ماده متحد میشه. این انسانی که میتواند عالم بشود الان یک کمال بالقوه دارد. اونی که میتونه عالم بشه پس علم رو دارد بالقوه، یعنی قوه علم رو دارد. الان این کمال بالقوه با او متحده و وقتی که عالم شد خود اون فعلیت با او متحد میشه، یعنی اون وقت علم با او متحد میشه. پس بنابراین یه چیزی هست در این بین که از حالت قوه تا اون حالت فعل همواره محفوظه، که یک وقت قوه با او متحد است که مبدأ حرکته و یک وقت فعل با او متحد است که منتهای حرکته. اون امری که ثابت از اول تا آخر که یک وقت قوه با او متحد بود و یک وقت فعل با او متحد میشه، این امر بهش میگن موضوع حرکت، به اون میگن متحرک، اونه که حرکت کرده، ماده است، این انسان است که حرکت کرده از حالت جهر به حالت ده. اون ماده است که حرکت کرده از صورت آبی به صورت هوایی. اون وقتی که آب بود بالقوه هوا بود، با قوه هوایی متحد بود، و حالا که به تدریج شده هوا، الان با هوا متحده، با صورت هوایی متحده. پس چیست که موضوع حرکت؟ اون ماده است که مشترک است بین آب و هوا، که یک وقت با قوت الهوا متحد بود و حالا با فعلیت الهوا متحده. این در اون جاهایی که جوهر یک شی عوض بشه، یعنی ذاتش، صورت نوعیش عوض میشه، اون وقت هوا آب بود و حالا شده هوا. در اون جایی هم که عرض یک شی فرق کنه و حرکت در اعراض باشه که دیگه خیلی روشنه. یه جسمی میفرمند یک وقت ترش بود، این سیب اول که به وجود میاد کال است و ترش، بالقوه شیرین است، یعنی اون وقت شیرین نیست، میتواند شیرین شود. پس اون اول یک کمال بالقوه دارد، متحد است با قوت الحلاوه، و اون آخر متصف میشود به فعلیت الحلاوه. این امر واحدی که یک وقت قوه حلاوت رو داره و در اثر تغییر تدریجی که اسمش حرکت میرسد به فعلیت الحلاوه، اون امر رو بهش میگیم موضوع حرکت، یعنی خود این جسم، خود این سیب موضوع حرکته. که از اینجا روشن شد که موضوع حرکت یه امر ثابته. موضوع حرکت از اون اول تا آخر موضوع عوض نمیشه. یک امری است که اولم همین بوده، حالا هم همین، نه قبلا هم جسم داشتیم ولیکن ترش، حالا جسم داریم ولیکن شیرین، قبلا سیب ترش داشتیم حالا سیب شیرین داریم، قبلا ماده‌ای داشتیم که آب بود و حالا ماده‌ای داریم که هوا. پس موضوع یه امر ثابتی است که حرکت به عنوان یک امر متغیر و تدریجی روی او میخوابه، وصف برای او واقع میشه. ولیکن خود موضوع رو اگر بهش میگیم حرکت میکند، یعنی متلبس میشود به حرکت، یعنی موصوف میشود به حرکت، که حرکت تغییر تدریجیه و موصوف به حرکت امریست ثابت. و اگر بخواهد که موضوع هم عوض بشه، میفرمایند دیگه حرکت معنا نخواهد، حرکت باید موضوعش ثابت بشه. ولی اگر موضوع عوض بشه، یعنی اونی که بالقوه بود همونی نباشد که بالفعل میشه، اونی که با قوه متحد بود همونی نباشد که الان با فعل متحده، بلکه یه امری با قوه متحد باشه، مثل مثلا هسته توی انبار با قوت و شجر متحده، او توان این رو دارد که بشه درخت. و همون حال درختی که توی باغ هست یا توی باغچه هست با فعلیت و شجر متحده. اونی که با قوه متحده است عبارت از یه ماده خاص و اون عبارت از هسته توی انبار، و اونی که با فعلیت متحده یک ماده دیگری. خب این حرکت نیست، اون یک هسته ثابت در اونجا، هیچ خروج از قوه به فعل پیدا نکرده و این یه فعلیت خالصه. اون یک قوه محض و این یک فعلیت محض. حرکت اگر بخواد باشه باید همون شیئی که بالقوه بوده حالا بشه بالفعل، همینی که بالقوه هست بعدن بشه بالفعل، به تدریج بشه بالفعل. همین بشه، ولی اگر این نه سر جای خودش هست، یا این نابود بشه سر جای خودش هم نباشه، نابود بشه، این هسته به مادتهی و صورتهی از بین بره، هیچ چیش نمونه، در یه جای دیگم یک درخت به مادتهی و صورتهی، اگر البته هر دو اینا قابل تصویر باشه، وجود خارجی نمیتونه داشته باشه، فقط فرضه، اگر اینم باشه باز حرکتی نیست، یه چیزی نابود شده بالکلیه و یه چیز دیگری موجود شده بالکلیه. حرکت یعنی تغییر تدریجی معنا نداره. پس بنابراین باید موضوع یه چیز ثابتی باشه که یک وقت با قوه متحد است و یک وقت با فعل، یه وقت بالقوه کمالی رو دارد و یک وقت همون موضوع بالفعل دارای اون کمال میشه. اینجا حرکت معنا پیدا. و بعد می‌فرمایند که یکی از احکام موضوع اینه که موضوع نمیشه بالفعل من جمیع الجهات باشه، نمیتوندم بالقوه من جمیع الجهات باشه. اون امری که موضوعه، که یکی از احکامش بود که گفتی باید ثابت باشه از اول تا آخر، حکم دیگه‌ش هم اینه که نمیشه بالقوه محض باشه. یعنی اونی که میخواد حرکت روی او بیاد، اونی که میخواد حرکت بکنه، هیچ فعلیتی نداشته باشه. برای اینکه اگر یه چیزی هیچ فعلیتی نداشته باشه اصلا موجود نخواهد بود، چون هستی یعنی فعلیت، هستی مسابقه است با فعلیت. پس بنابراین اگر یه چیزی هیچ گونه فعلیتی نداشت، اون نمیتونه موضوع حرکت باشه، برای اینکه اصلا وجودی نداره، نیسته. همینچنین که اگر یه چیزی فعلیت محض باشه و قوه نداشته باشه، اونم نمیتونه موضوع حرکت باشه، برای اینکه در حرکت خروج از قوه به فعل می‌خوایم. اگر یه چیزی هست که قوه ندارد، خب این از اون قوه خارج بخواد بشه به فعل منو نداره، قوه ندارد که از اون قوه خارج بشود به فعلی کرد، پس در مورد او حرکت معنا نداره. مثل مجردات که قوه بر چیزی ندارن، قابل تغییر نیستن، امور ثابت دائمی ازلی هستن، اینها حرکت درشون معنا نداره، برای اینکه حرکت یعنی خروج از قوه به فعل. خب این قوه نداره که از حالت قوه به فعلیت خارج بشه. پس بنابراین اگر یه چیزی بالقوه محض باشه، نمیتونه موضوع حرکت باشه. اگر یه چیزی هم بالفعل محض باشه که هیچ قوه‌ای درش نباشه، اونم نمیتونه موضوع حرکت باشه. پس چی میتونه موضوع حرکت باشه؟ برای موضوع حرکت باید از یک جهت بالفعل باشه و از جهتی بالقوه، هر دو حیثیت باید درش باشه. مثل چی؟ یکیش مثل ماده اولا، حیولا امریست بالقوه ذاتن، ولیکن حیولا همواره در زیر سایه یک صورتی فعلیت پیدا. چون حیولا به وصله صورت فعلیت پیدا میکنه، لذا میتونه موضوع حرکت واقع بشه. مثل همون مثال آب و هوا، اون ماده‌ای که در آب هست حرکت میکنه و میاد میشه هوا، یعنی او که بالقوه هوا بود حالا میشه بالفعل هوا. خب موضوع حرکت چه ماده است؟ حالا که ماده ای که اون اول در زیر چتر صورت آبی موجوده، یعنی فعلیتی دارد، قوه محض نیست و همواره صور عوض میکنه و آخرش هم یه فعلیت ثابتی پیدا میکنه به نام فعلیت هوا. به هر حال یک قوه داره و اونی که توان اشیا هست، قابلیت این رو داره که صورت نوعیه روش بیاد، اعراض اون صورت نوعیه روش بیاد. یه فعلیتی داره و اونی که الان در زیر چتر یه چیزی بالفعل محقق شده، وجود داره، تحقق داره. یه چیز بالقوه محض که فقط توان باشه، فقط توان یعنی هیچ الان نیست، اینطوری هم نیست. پس از یک جهت بالفعله و از یک جهت بالقوه. یا مثال دیگرش مثل همون جسم ترشی که میشه شیرین. جسم ترش مثلا یک سیب از یک جهت فعلیت داره و اونه که سیبه، یعنی پس مادهش موجوده، صورت جسمیش یعنی دارای سه بعد بودنش موجوده، صورت نوعیه سیبی که او را از گلابی و از خاک و سنگ تمیز میده او هم موجوده. اینا همه فعلیت. یه قوه هم داره و اونیه که الان شیرین نیست و میتواند شیرین بشود، بالقوه شیرین است. اونا رو بالفعل داره، ماده رو بالفعل داره، ابعاد رو بالفعل داره، سیب بودنش بالفعله ولی شیرین بودنش بالقوه. پس از جهاتی بالفعله و از یک جهت بالقوه است. به هر حال باید دو حیثیت فعل و قوه درش باشه. حالا حیثیت فعلش از چند جهت باشه یا از یک جهت باشه، ما حداقلش رو میگیم باید از یک جهت فعلیت داشته باشه. حالا اگر از 10 جهت فعلیت داشت چه بهتر. باید حیثیت قوه درش باشه تا خروج از قوه به فعل معنا داشته باشه. پس بنابراین حکم دوم موضوع حرکت اینه که موضوع حرکت امری است که هم حیثیت بالفعل داره و هم حیثیت بالقوه داره. فصل ششم، فی موضوع الحرکه، در اون چیزی که موضوع واقع میشه برای حرکت، یعنی حرکت روی او واقع میشه، حرکت وصف اوست، یعنی و هو المتحرک. موضوع حرکت یعنی همون چیزی که حرکت رو دارد، صاحب حرکته، که الذی یتلبس بالحرکه، که لباس حرکت رو او میپوشه، متلبس میشود به حرکت. قد عرفته، در همین فصل سوم که تعریف حرکت رو کردیم، که ان الحرکه خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا، حرکت خارج شدن یه چیزیست از قوه به فعل. و انه، و باز این رو هم شناختی که در فصل اول این مرحله، اونجایی که گفتن هر حادث زمانی مسبوق به قوه است، اونجا فرمودن که انه هذه القوه یجب ان تکون محموله فی امر جوهری قائمه به، این قوه لازم است که بار شده باشد، حمل شده باشد در یک امر جوهری، چون این قوه امر عرضیه، گفتن قوه خودش امر جوهری نیست، این استعداد و توان عرضه، این عرض احتیاج داره به یک موضوع. این قوه لازم است که بار شده باشد در یک امر جوهری، قائمتن به، خبر بعد از خبره، یعنی این انهازه القوه یجب ان تکون قائمتن به اون امر جوهری، این قوه که عرض است قائمه به اون امر جوهری، اون امر جوهری قائمه به خودشه، این عرض قائمه به اون جوهر. و هذا الذی بالقوه کمال بالقوه للماده، اینی که بالقوه هست کمال برای ماده است، ولیکن کمال بالقوه، یعنی این سیب که الان میگیم بالقوه شیرین است، همین بالقوه شیرین بودن، شیرین بودن بالقوه کمال است برای سیب، ولی چه کمالی؟ کمال بالقوه او. این کمال بالفعل، یعنی الان این کمال رو نداره، توانش رو داره در مقابل اون موجودی که توان این رو هم نداره، در مقابل اون کلوخی که توان شیرین شدن رو نداره. و اینی که بالقوه هست، یعنی شیرینی که الان بالفعل نیست بالقوه هست، این شیرینی کمال بالقوه است برای ماده. ماده یعنی هم امر جوهریه دیگه، حالا اون جوهره اسمش ماده است، اینا رو چون قبلا فرمودن دیگه اینجا نیاوردن، تلگرافی شده، ولی ماده صحبتش نبود، گفتیم یه امر جوهری، ولی اون امر جوهری همون خود ماده. و اینی که بالقوه هست، کمال بالقوه است برای اون امر جوهری، متحدون معها، متحد است با ماده، با ماده که همون امر جوهریه. یعنی الان این ماده که عبارت است از اون امر جوهری متحد است با قوه شیرینی که یک کمال بالقوه است برای اون. و اینی که بالقوه است، یعنی این شیرینی که بالقوه است، مثلا کمال بالقوه است برای این ماده و متحد است با او، با ماده. فاذا تبدلت القوه فعلا، حالا اگر این قوه به وسیله حرکت تبدیل به فعلیت شد، چون حرکت یعنی خروج و شیء من القوه الى الفعل، کان الفعل متحدا مع الماده مکان القوه، در اون صورت اون فعلیت متحد خواهد بود با ماده به جای قوه، یعنی قوه جای خودش رو میده به فعلیت. اون وقت قوه با این جسم متحد بود، حالا فعلیت، اون وقت شیرین بالقوه بود، حالا میشه شیرین بالفعل. اون وقت قوه شیرینی را داشت، حالا فعلیت شیرینی رو داره. مثلا حالا دو تا مثال میزنن، فمادت الماء مثلا هوا اون بالقوه، ماده آب، از باب مثال حالا یه مثال آب رو مثال زدیم، شما هر چیز دیگر میخواید مثال بزنید، ماده آب هوا بالقوه است. و همینطور مثال دیگر، الجسم الهامز حلوان بالقوه، این جسم توش سیب کال شیرین بالقوه است. خب پس اول هوا بودن رو بالقوه داره، شیرین بودن رو در مثال دوم بالقوه داره. فاذا تبدلت الماء هواء والهموزة حلاوة، وقتی اون آب در مثال اول تبدیل به هوا شد و مثال دوم جسم ترش، ترشیش تبدیل به شیرینی شد، والهموزة حلاوة، ترشی تبدیل به شیرینی شد، کانت المادت اللتی فی الماء هی المتلبسه بالهواییه، خواهد بود اون مادهی که در آب بود که اون وقت قوه هوا رو داشت، همون ماده است که متلبس شده به هوا بودن. نه اینکه یه چیز دیگه، اون آب به طور کلی هم مادهش هم صورتش از بین رفت و الان یه چیز دیگری کمپلت به وجود آمد. خب اگه این باشه حرکت نیست، اعدام اون شیء است و ایجاد این شیء، اگه البته قابل تصویر باشه، وجود داشته باشه، حرکت نیست که یه شیء از قوه به فعل برسه، چون شیء نیست، اون یه چیز بود از بین رفت، یه چیز دیگه آمد. پس بنابراین وقتی که قوه تبدیل به فعل شد، فعل متحد با ماده میشه به جای اون قوه. پس ماده ما مثلا هوای بالقوه است، جسم حامض حل به بالقوه است. وقتی اون آب تبدیل به هوا شد و ترشی تبدیل به شیرینی شد، ماده ای که در ما بود همونه که متلبس شده به هواییه، و جسم حامض، البته جسم نه به وصف حامض بودنش، جسم که حامض بود همون است که الان متلبس است به حلاوه. جسمی که قبلا حامض بود همون جسمی که الان شیرین شده، ولی نه یه جسم دیگه، یه جسم دیگه باشه حرکت باز معنا نداره، اون جسم همون یه وقت ترش بود و حالا همون متحد شده با شیرینی. خب از این چه نتیجه میگیریم؟ از این نتیجه میگیریم که ففی کل حرکت موضوع، پس در هر حرکتی یه موضوعی هست، یه چیزیست که یه وقت متحد است با قوه، یه وقت همونه که متحد است با فعل، یه وقت او کمالی را بالقوه دارد و همون یه وقت دیگر به وسیله حرکت هم یه کمالی را بالفعل پیدا میکنه. پس در هر حرکتی یه موضوعی است که تنعت و حل حرکت، که نعت می شود او را حرکت، یعنی حرکت وصف اوست، که میگیم او حرکت کرد، نه اینکه او خودش تغییره، بلکه یه تغییری روی او آمد، که این یه خورده دقت میخواد، که تا میگیم این موضوع حرکته کسی فکر میکنه که بله یعنی خودش تغییره، نه، تغییر روی او میاد، حرکت که عبارت از تغییر تدریجی روی او میاد، او خودش تغییر نیست، او خودش ثابته. پس در هر حرکتی موضوعی است که حرکت نعت او واقع میشه و حرکت روی او جاری میشه. و از همین بیان این یجب قهرن نتیجه گرفته میشه که و یجب ان یکون موضوع الحرکه امرا ثابتا، لازم است که موضوع حرکت یه امر ثابت باشه، اون دیگه تغییر نیست، او ثابته که تجری و تجدد و علیه الحرکه، اون نسخه فوتوکوپیش تتجدد و سردوی سعیه، چون یه تاش قابل حذفه. لازم است که موضوع حرکت امر ثابتی باشه که جاری می شود و نو می شود، تجدد پیدا میکنه، یعنی آن به آن نو میشه، چون حرکت یعنی یه چیزی که آن به آن داره فرق میکنه، تغییر تدریجی دیگه بر او حرکت، حرکت روی او جاری میشه، حرکت آن به آن بر روی او تجدد پیدا میکنه، ولی خود او ثابته. خب چرا حالا باید موضوع حرکت امر ثابت باشه؟ اگه موضوع فرق بکنه چه اشکال پیدا میکنه؟ و الا اگر موضوع ثابت نبود کان ما بالقوه غیر ما یخرج الی الفعل، خواهد بود اونی که بالقوه هست غیر اونی که خارج می شود به فعلیت. اینا دوتا میشن، بالقوه میشه یه چیز، بالفعل میشه یه چیز دیگر. وقتی بالقوه ما یک چیز شد، بالقوه این هست است و خود او به فعلیت نرسیده، یه امر دیگه است که اونم بالفعله. خب اگر این نرفته است از حالت قوه که برسد به فعلیت، بلکه این بالقوه است، اونی که متصف است به قوه امری است و اونی که متصف است به فعلیت یه امر دیگری، خب حرکتی نیست، این سکون در جای خودش، اونم سکون در جای خودش. ما بالقوه غیر اونی خواهد بود که خارج می شود به فعلیت، اگه غیر هم شد فلم تتحقق الحرکت، دیگه حرکت محقق نشده، چون حرکت التی هی خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا، حرکتی که عبارت است از خروج الشیء من القوه الى الفعل تدریجا، بعد شیء از حالت قوه به فعلیت خارج بشه. اما اگر دو شیء بود، اون شیء اول که از قوه به فعلیت خارج نشده، اونی هم که فعلیت داره که از حالت قوه به این فعلیت نرسیده، پس نه اون حرکت کرده نه دوم، پس محقق نمی شود حرکتی که عبارت از خروج و شمن القوت علال فعل تدریج. حکم دیگر موضوع حرکت این است که و یجب ان لا یکون موضوع الحرکه امرا بالفعل من کل جهت، لازم است که نباشد، باید نباشد موضوع حرکت امر بالفعل از هر جهت، یعنی هیچ قوه درش نباشه، هر جهتی که شما درش فرض بکنی بالفعله، جهت قوه درش نیست، نه اینطوری نباید باشه، نباید موضوع حرکت یه امری باشه که بالفعل است از تمام جهات، مثل عقل مجرد که قوه نداره، ما منا الا وله مقام معلوم، قابل ترقی نیست، قابل تغییر نیست، قوه بر تغییر نداره، چون قوه مال ماده است و اونجا ماده نیست. خب چرا باید موضوع حرکت امر بالفعل از تمام جهات نباشه مثل عقل؟ از لا حرکت الا مع قوت ما، زیرا حرکتی نیست مگر با یه توانکی، باید یه توانی باشه تا بگم خروج و شی من القوت الى الفعل، از اون قوه خارج بشه به فعل. خب اگر یه چیزی قوه نداره چجور حرکت بکنه؟ خروج از قوه به فعل برای اون معنا نداره، موضوعش منتفی سالبه به انتفاع موضوعه، زیرا حرکتی نیست مگر با یه قوه حکی، فما لا قوت فی فلا حرکت له، اونی که قوهی برای اونیست، حرکت یعنی خروج من القوت الى الفعل هم برای اونیست، از باب سالبه به انتفاع موضوع. پس بعد موضوع حرکت امر بالفعل از جمیع جهات نباشه، باید یه قوه‌ای داشته باشه. از اون طرف ولا ان یکون بالقوه من جمیع الجهات، این ولا یکونه یعنی یجب ان لا یکونه، و همطور نباید باشد بالقوه از جمیع، از همه جهت بالقوه، هیچ فعلیتی نداشته باشه، اینم نمیشه. عکسه. چرا نمیشه؟ از لا وجود لمه و کذلک، زیرا یه همچین چیزی که از همه جهت بالقوه باشه وجود نداره. اگه بخواد یه چیزی وجود داشته باشه یه فعلیتی داشته باشه، ولو اینکه این فعلیت را در سایه چیز دیگر کسب کرده باشه، مال ذات خودش نباشه. مثل ماده و هیولا ذاتن قوه محضه، هیچ فعلیتی نداره الا عدم الفعلی، و به خاطر همین است که احتیاج به صورت داره. صورت هم فعلیته و در سایه اون فعلیت ماده فعلیت پیدا میکنه. پس بنابراین باید یه امری باشه، نمیتونه باشه بالقوه من جمیع الجهات، زیرا چیزی که بالقوه من جمیع الجهات باشه وجود نداره، وجودی نیست برای چیزی که کذالک باشه، یعنی بالقوه باشه من جمیع الجهات. پس باید چطوری باشه؟ موضوع حرکت گفتید بالفعل که نباید باشه، بالقوه هم که نباید باشه، بس چی باید باشه؟ بله فرمان گفتیم بالقوه از تمام جهات نباید باشه، بالفعل از تمام جهات نباید باشه. پس باید چطوری باشه؟ بل امرن بالقوت من جهتن و بالفعل من جهتن، یه امری باید باشه که از یه جهت بالقوه باشه و از یه جهت بالفعل. کلمادت الاولا التي لها قوت الاشیاء، مثل ماده اولایی که قوت الاشیاء رو داره، قوه صور نوعیه رو داره، قوه اعراض رو داره، هر صورتی که در این عالم است و هر عرضی که در این عالم است روی ماده میتونه بیاد. خب ماده اولا که برای او قوه تمام اشیاء مادی است و یه فعلیتی، پس این قوهش فعلیت هم داره، و فعلیت و انها بالقوه، در قوه بودنش دیگه بالقوه نیست، یعنی این توان رو که داره دیگه نه توان رو داره، توان رو بالفعل داره، ولی اینکه توان رو بالفعل باید در سایه صورت داشته باشه، دیگه این محول کردن مسئله است به اون چی که قبلا فرمودن در بحث ماده بود. و کل جسم، و مثال دیگرش مثل جسم که الذی هو مادتون ثانیه، جسم ماده ثانیه است برای اینکه صورت نوعیه میتونه بیاد روی ماده، است برای اون صورت نوعیه که قبلا گفته بودم. خب این جسم از یه جهت بالقوه است، از یه جهت بالفعل، یعنی مثلا همون سیب ترش از یه جهت بالقوه است، از یه جهت بالفعل. بالقوهش چیه؟ لها قوت و صور نوعیه، جسم قوه صورت‌های نوعیه رو داره. این جسم میتونه سیب باشه، میتونه گلابی باشه، میتونه چیز دیگه باشه، چون جسم با صورت نوعیه عکس نشده. جسم که خود سیب به ماه و سیب نمیشه، جسم سیب، جسم سیب یعنی مادهش با صورت جسمیش، مادهش با اون طول و عرض و عمقی که داره، صورت جسمیه یعنی سبعد داشتن، اونی که جسمیت به او محقق میشه. جسم که ماده ثانیه است، که لها قوت و صور نوعیه و الاعراض المختلفه، که برای او هست قوه صور نوعیه، صور نوعیه رو میتواند داشته باشه ولی الان نداره، اعراض مختلفه رو قوهش رو داره ولی الان نداره. این حیثیت قوهش، فعلیتش هم اینه که فعلیت الجسمیه، جسمیت رو بالفعل داره، و بعض صور نوعیه رو هم بالفعل داره. به هر حال هر جسمی یه صورت نوعیه‌ای داره، ولو اینکه قوه این رو داره که اون صورت نوعیه رو رها کنه و یه صورت نوعیه دیگری رو بپذیره. حالا که فرمودن و بعض صور نوعیه، مثال بر همون سیب تطبیق میشه. سیب جسم یعنی سیب که ماده ثانیه است برای اینکه میتونه خاک بشه، ماده ثانیه است برای اینکه میتونه خاک بشه، پس توان این رو داره که یک صورت نوعیه دیگری رو بپذیره. این سیب میتونه خاک بشه، که برای اوست قوه صور نوعیه، یعنی قوه صورت خاکی. وقتی صورت خاکی اومد اعراضش هم میاد، یعنی رنگ خاک هم میپذیر، بوی خاک هم خواهد داشت، اعراض مختلف. و فعلیت جسمیت رو داره، یعنی الان ماده داره، صورت جسمی هم داره و بعضی از صور نوعیر هم داره، بعضی از صورمون صورت سیبیش رو فعلا داره. پس بنابراین موضوع حرکت یه امری است که از یه جهت بالفعل، از یه جهت بالقوه. حالا فعلیتش که میگیم از یه جهت، این از باب حد اقل قهرن معلوم شد، یعنی حد اقل باید یه فعلیت داشته باشه. حالا اگر 10 تا فعلیت داشت، لطمه‌ای به اون حد اقل ما نمیزنه. لذا می‌بینید که جسم هم فعلیت جسمیت رو داره، هم صورت ما رو داره. فصل هفتم فی فاعل الحرکت. فاعل حرکت که اسم دیگرش محرکه، یعنی اون به حرکت درآورنده، ایجاد کننده ی حرکت. اول می‌فرمایم که ما احتیاج داریم به محرکی غیر خود متحرک. متحرک اون امری بود که متصف می‌شد به حرکت که الان بحثش کرد. محرک یعنی اونی که این حرکت را می‌دهد به او. فرمان باید یه محرکی غیر از خود متحرک وجود داشته باشه. یعنی این سیب که حرکت میکنه، این ماده که حرکت میکنه آب میشه هوا، این ماده ای که الان نطفه است و حرکت میکنه میشه انسان، احتیاج داره به یک محرک، یعنی به یه چیزی که اون حرکت را که یک امر تدریجی است، تغییر تدریجی است، روی اون امر ثابت که عبارت است از موضوع بیاره. اون امر ثابت را متصف به اون امر متغیر بکنه. خب چرا احتیاج داره؟ برای اینکه این ممکنه. حرکت با جل وجود که نیست، ممکن الوجود احتیاج به علت. خب علتش آیا خود اون متحرک میتونه باشه یا نه؟ برای خود متحرک نمیتونه علت باشه برای حرکت. یعنی متحرکی که در ذات خود حرکت ندارد، خودش به خودش نمیتونه حرکت بده. چرا؟ برای اینکه شیء واحد نمیتونه هم فاعل باشه و هم قابل. مثل اینکه شیء نمیتونه به خودش وجود بده. بگیم این کتابو کی به وجود آورده؟ خود کتاب است که وجود به خود کتاب داره. شیء واحد فاعل و قابل نمیتونه باشه. چرا نمیتونه؟ برای اینکه از باب اینکه میخواد قبول بکند یه شیء را، معناش اینه که نداره. داشته باشه که قبول نمیکنه، تحصیل حاصل میشه. این میخواد وجود بده به خودش، پس معلومه که نداره که میخواد به خودش وجود بده. چون میخواد قبول کند وجود را، پس معلوم میشه در ذات خودش وجود نداره. از اون طرف میخواد بدهد وجود را، باید خودش داشته باشه. برای اینکه علت باید کمال معلول را به نحو اعلا و اشرف داشته باشه، به همون مقدار داشته باشه، هم کافی نیست. یعنی علت نمیتونه مساوی با معلول باشه. پس بنابراین شیء واحد نمیتونه فاعل و قابل باشه. یعنی هم قبول بکنه و هم خودش اون چرا که میخواهد قبول بکنه خودش به خودش بده، هم خودش بدهد و هم خودش قبول کند، محاله. به تعبیر دیگه میفرمان متحرک به استدلال دیگه بالقوه هست نسبت به حرکت. متحرک یعنی اون امر ثابت که میتواند حرکت را داشته باشه. وقتی میتواند حرکت رو شوشی، یعنی حرکت رو بالفعل نداره. پس بالقوه است نسبت به حرکت و بالقوه نمیتونه فعل را ایجاد کنه. برای اینکه بالقوه از اف است، از فعل. همواره فعلیت اقواس از قوه. وقت نمیتونه علت ضعیف‌تر باشه از نفی. پس به این دو جهت ما محرکی میخواییم خارج از ذات متحرک، یه چیزی بیرونی باید باشه که حرکت را به این متحرک بده. بعد میفرمان که حالا اون امر بیرونی که میخواد حرکت رو بده باید مثل خود حرکت امری باشه تدریجی، امر ثابت نمیتونه باشه. برای اینکه اگر فاعل حرکت امر ثابته، یعنی نسبتش او دنبال حرکت نیست، دنبال حرکت نیست که در این جزء از حرکت خودش حالتی داشته باشه، در جزء دیگر حالت دیگه داشته باشه، در جزء دیگر حالت دیگه باشه. او یه امری ثابت و حرکت میخواد ایجاد کنه. خب تمام اجزاء این حرکت نسبت به او میشه علی‌السبیل. وقتی نسبت تمام اجزاء به او علی‌السبیل بود، وقتی دیگه معنا نداره که بعضی از اجزاء از بین برند. اگه فاعل موجوده، علت موجوده، میتونه معلول از بین بره؟ اون اجزاء قبلی حرکت که از بین رفتن، اونا باید از بین نرن، چون فاعل ثابته. همین فاعل با همین وجودش علت است برای تمام اجزاء حرکت. دیگه معنی نداره که اجزاء گذشته حرکت از بین بره، و دیگه معنی نداره که یه اجزایش باقی مونده باشه، نیومده باشه. اگه فاعل موجوده، باید همه اونای بعدی هم همین الان موجود باشه. آخه نتیجه چی میشه؟ نتیجه میشه همه اجزای حرکت در آن واحد باید موجود باشه. چون این فاعل نه چیزی بعداً بناس بهش اضافه بشه و نه چیزی ازش کم شده. فاعل یه امر ثابته، هیچ تغییر و تحولی درش نیست. وقتی او امر ثابت بود، فاعل هم هست برای همه اجزای حرکت، پس جز اول حرکت او ایجاد کرد، وجهی نداره که اون از بین بره. اگر فاعل از بین بره، اون باید از بین بره. فاعل که از بین نمیره، اون باید از بین بره. جز دوم حرکت رو ایجاد کرد، پس جز دوم حرکت نباید از بین. جزء آخر حرکت رو هم او ایجاد کننده شه، او که هست، پس باید اون جزء آخر هم همین الان موجود باشه و همه اجزا، همین حرف درش میاد، پس باید همه اجزای حرکت بالفعل موجود باشه. حرکتی که تمام اجزایش بالفعل موجود باشه حرکت ثباته، یک وجود متصل قار میشه و حرکت یه امر غیر قار. پس باید محرک یه چیزی باشه که دنبال حرکت خودش بیاد، آنن فآنن خودش چون تغییر میکنه، این امر تدریجی رو هم ایجاد میکنه. به تعبیر دیگه او یک جوهری داشت که اون جوهر علت بود برای این جزء حرکت، اون جوهرش از بین رفت، ذاتش یه جور دیگه شد. چون اونی که علت اون جزء حرکت بود از بین رفت، خب اون جزء از حرکت هم از بین میره، ذات اون فاعل عوض میشه. وقتی عوض شد، حالا فاعل علت میشه برای جزء دوم از حرکت، و خود اون ذات فاعل چون در حرکته، یعنی جزء سومی داره که جزء دوم رو رها میکنه، میره سراغ جزء سوم. جزء سومش علت میشه برای جزء سوم حرکت، قهرم اون دو جزء قبلی از بین میره، و اون اجزاء بعدی حرکت هم که موجود نیست، برای این است که این امر که فاعل است خودش متحرکه و هنوز اون کمالاتی رو که باید پیدا بکنه تا بتونه اجزاء بعدی را ایجاد بکنه نسبت به اونها بالقوه است، هنوز اونها رو پیدا نکرده، به تدریج پیدا میکنه، قهرن به تدریج فاعل حرکت هم واقع میشه. پس باید فاعل مباشر حرکت، یعنی اونی که مستقیما ایجاد کننده ی حرکته، نه علت العلل، اونی که مستقیما حرکت از او سر میزنه، خودش باید متحرک باشه، خودش نمیتونه ثابت باشه. پس بنابراین دو مسئله در این فصل اثبات میشه. یک مسئله اینه که محرکی میخواهیم غیر متحرک، غیر از اون متحرک، نه غیر متحرک یعنی متصف نباشه به حرکت، نه این که منافتات داره حرفمون، محرکی میخواهیم غیر از اون ذاتی که متصف هست، غیر موضوع حرکت، ما یه محرکی میخواهیم. یه مسئله. مسئله دوم اینه که خود این محرک باید متحرک باشه، برای اینکه اگر محرک ثابت باشه، تمام اجزای حرکت همه بالفعل باید موجود بشن و دیگه حرکتی نخواهیم داشت.
فصل هفتم فی فاعل الحرکه. فاعل حرکت یعنی همون محرک، یعنی اون حرکت دهنده، معطی حرکت. یجب ان یکون المحرک غیر المتحرک، لازم است که اون حرکت دهنده ایجاد کننده ی حرکت غیر اونی باشه که متصف به حرکت میشه. یعنی فاعل باید غیر موضوع باشه، فاعل حرکت که ایجاد کننده ی حرکته غیر از موضوع حرکت که متصف میشود به حرکت باشه. چرا؟ از لوکان المتحرک هو الذی یوجد الحرکت فی نفسه، زیرا اگر باشد متحرک همون چیزی که ایجاد می کند حرکت را در خودش، یعنی متحرک خودش حرکت را در خودش ایجاد بخواد بکنه، لازم ان یکون شیء واحد فاعلا و قابلا من جهت واحده، لازمش نیست که یک شیء فاعل و قابل باشه از جهت همین ایجاد حرکت، یعنی همین حرکت را، همین شخص حرکت را فاعل باشه و همین شخص حرکت را قبول بکنه. لازم میاد که شیء واحد فاعل و قابل باشه از یک جهت. بله میشه از یک چیز حرکتی را قبول کند و حرکتی را در شیء دیگری ایجاد بکند، این هیچ اشکال نداره، مثل احرام هایی که وسیله هستن برای تحریم. ولی اگر یه چیزی بخواد خودش شخص این حرکت را در خودش ایجاد بکنه، یعنی چه؟ یعنی نسبت به همین شخص حرکت هم فاعل باشه و هم قابل، هم خود این شخص حرکت را ایجاد بکنه و هم این شخص حرکت را خودش قبول بکنه. پس لازم است که ایجاد کننده حرکت غیر اونی باشد که حرکت را میپذیرد و متصف به حرکت، زیرا اگر متحرک همون چیزی باشد که ایجاد می کند حرکت را در خودش، لازمش نیست که شیء واحد فاعل و قابل باشه از جهت واحده. و هو محال، محال است که شیء واحد از یک جهت هم فاعل باشه هم قابل. خب چرا محاله؟ فإن حیثیت الفعل هی حیثیت الوجدان. حیثیت فعل، فعل یعنی داره ایجاد می کنه، فعل یعنی ایجاد، ایجاد یعنی داره که میده، ایجاد یعنی علیت، یعنی تأثیر، یعنی این کمال در او هست که اعطا میکنه. حیثیت فعل حیثیت داشتن است. و حیثیت القبول یا حیثیت الفقدان. حیثیت قبول، این که میگیم این شیء قبول میکنه، یعنی نداره که قبول میکنه و داشته باشه که میشه طلب الحاصل، تحصیل حاصل. حیثیت قبول حیثیت نداریه، ناداریه. خب ولا معنا لکون شیء واحد واجدن و فاقدن من جهت واحده، دیگه معنا نداره که یک شیء هم واجد باشه چون ایجاد کننده است و این کمالو داشته باشه، هم واجب نباشه چون میخواد قبول بکنه، معنیش اینه که نداره که میخواد قبول بکنه. پس نمیشه شیء واحد واجد و فاقد باشه از جهت واحده، چون وجدان و فقدان عدم و ملکن، متقابلن، متقابلن با هم جمع نمیشن. خاصیت ذاتی متقابلن اینه که لا یجتمع آن فی محل واحد. این یک دلیل. دلیل دیگر این است که المتحرک هو بالقوه به نسبت الالفعل الذی یحصل له بالحرکه. متحرک یعنی اون موضوع، بالقوه است نسبت به اون فعلیتی که حاصل می شود برای او به وسیله حرکت. این سیب بالقوه شیرین است، شیرین رو بالفعل نداره، بالقوه است نسبت به اون فعلیتی که به وسیله حرکت به دست می آورد. بالقوه یعنی چه؟ یعنی فاقد له، یعنی الان نداره. بالقوه معنیش که الان بالفعل نیست، الان فقط توانشو داره که شیرین باشه، الان شیرین نیست. خب اگر بالقوه هست خودش دیگه نمیتونه اون فعلیت رو به خودش بده. و ما هو بالقوه لا یفید فعلا، اونی که بالقوه هست فعلیت را افاده نمیتواند بکند، چون همواره قوه ضعیف تر از فعلیته و باید علت قوی تر باشه از معلوله. این یک مسئله. پس مسئله اولی که در این فصل اثبات میشه این است که باید محرکی داشته باشیم جدای از متحرک، یعنی علاوه بر متحرک ما یه محرک میخواییم در هر حرکتی، یعنی همونطوری که مبدع میخواستیم، منتها میخواستیم، متحرک میخواستیم، یه امر رابعی ورای اینها میخواییم به نام محرک. حالا و یجب و حکم دومی که در این مسئله پس مطرحه اینه، لازم است که باشد فاعل القریب للحرکه، فاعل حرکت ولی فاعل قریب. یه فاعل بعید داریم، باری تعالی فاعل همه اشیاء است ولی فاعل بعید نسبت به این اشیاء مادی، یعنی فیض در مجاری باید واقع بشه تا برسه به این موجود، یعنی والمدبرات امرائی هست نسبت به این. پس بنابراین اینا معلول بلا واسطه باری نیست، حرکت هم همینطوره، لازم است فاعل غریب حرکت، یعنی اونی که حرکت را بلا واسطه ایجاد میکنه، میگه بین او و حرکت فاعل دیگری واسطه نیست. میگه میگه اونای دیگه فاعلن، فاعلن باذن الله، انی اخلق لکم من الطین که هیئت الطیر باذن الله، یعنی فاعل ربطی هست، یعنی همشون با مشیت خدا فاعلن، ولی نه اینکه اینا یکی خدا هم یکی بشه شه، نه اینا اگه کاری میکنه چون خدا خواسته میتونه بکنه، ولی نه اذنم اذن تکوینیه، یعنی خداوند متعال به اینها این هنر رو خودشون در خودش در وجودشون قرار داده، نه اینکه اینا کار رو میتونن بکنن ولیکن از باب احترام میرن اجازه میدن. اذن تشریعی نیست، اذن تشریعی نیست که بشه بدون اذنم کار رو انجام ده. و یجب ان یکون الفاعل الغریب للحرکه امرا متغیرا، اون فاعل نزدیک حرکت او لازم است که امری باشه متغیر، خودش باید در تغییر باشه، این دستی که میخواد حرکت رو ایجاد بکنه باید خود دست هم متغیر باشه، متجدد از ذات، ذاتش باید در آن به آن نو بشه که ذات ثابت نباشه. از لو کان امرن ثابت از ذات من غیر تغییر و سیلان، اگر فاعل حرکت یه امری باشه که ذاتن ثابته بدون اینکه دگرگونی و جریانی درش باشه، نه ثابته، خب کان از صادر و منها امرن ثابتن تین است، اونی هم که از او صادر میشه یه امری ثابت در ذاتش، یعنی جز اول حرکتی که ایجاد میکنه یه امریست بعد از بین نره، چرا از بین بره آخر؟ فاعل که موجود است هیچ تغییری نکرده، چرا باید جز اول از حرکت از بین بره؟ پس باید ثابت باشه، ثابت باشه این باید باشه تا آخر، اگه باشه که حرکت نیست، حرکت یعنی اونی که آن به آن داره از بین میره و نو به وجود میاد. پس اگر باشد فاعل حرکت امر ثابت و ذات بدون تغییر و سیلان، صادر از او هم معلول او هم یه امر ثابت خواهد بود در ذات خودش، فلم یتغیر جزء من الحرکه الى غیره من الاجزاء، دیگه تغییر نمیکنه یه جزء از حرکت به جزهای دیگر، چون اینکه اون از بین بره یه جزء دیگه بیاد، لثبات علته، برای اینکه علتش ثابته، علت که ثابته چرا او باید تغییر بکنه؟ نباید تغییر بکنه، چون علتش ثابت است بدون اینکه تغییری پیدا بشه و در حال علت، خب اگر در حال علت تغییری پیدا نشده معلول نباید تغییر بکنه، و این معلول تغییر نکرد فلم تکن الحرکت و حرکت ها، دیگه حرکت حرکت نخواهد بود، این میشه سکون، حرکتی که اجزایش ثابت باشه میشه یک وجود طولدار ثابت، و حرکت یه امر غیر قاره، حاضا خلف این خلاف فرض، ما میخواییم فاعل برای حرکت تصویر کنیم، وقتی یه فاعلی تصویر کنیم که ایجاد کننده یه غیر حرکته. السلام علیکم.